بسم الله الرحمن الرحیم. سر ایمان، وحدت وجود و ایدئولوژی قدیر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 344. بیان ایمان، عمل ایمان و جمال ایمان. شریعت، طریقت، حقیقت. محمد، علی، محمد. 345. شریعت در تاریخ استمرار می‌یابد و حفظ می‌شود. طریقت در جامعه و حقیقت هم در فرد که حامل و ناشر شریعت واعظان هستند. حامل طریقت عالمان است و حامل حقیقت هم عارفان. 346. از آنجا که حقیقت احوال محمدی است، پس از حال برمیخیزد که همان مقام اساعه است که مختص آخر الزمان است، که تاریخ را به پایان رسانیده و قیامت فراهم می آید. ولذا عرصه ظهور جهانی حقیقت جز در آخر الزمان ممکن نبوده است که از امام زمان است و قلمرو به اولیای او. 347. شریعت ایمان ذهنی است و طریقت هم ایمان قلبی است و حقیقت هم ایمان روحی. 348. ولذا درک می کنیم که شریعت قلمرو به دین و ایمان موروثی است، زیرا کلام رسول و قرآن به تدریج در طول تاریخ اشاعه یافته و نزولش هم کامل تر می شود و در هر عصری به غایت بیان آخر الزمانی می رسد در عرصه اجتهاد علما. 349. ولی طریقت از ایمان ولایی است که حاصل ارادت مؤمن به ولایت اولیای الهی در هر عصری می باشد. 350. و حقیقت هم از ایمان عرفانی رخ می نماید، آنگاه که ایمان ولایی به ذات برسد و از ذات تجلی یابد و جمال حق را برتاباند. 351. همه این سه مرحله و سه وجه از اسلام و ایمان و دین خدا حاصل درجات رجعت و نزول محمد مصطفی از معراج به زمین تا اعماق درک اسفل از سافلین خلایق است که اولین ظهور و نزولش قرآن است و دومین آن امام و امامت است و سومین آن انسان کامل و ظهور حق است در آخر الزمان. 352. در این حال در هر یک از مرحله نزول حقیقت محمدی، شریعت هم در حال نزول تا اعماق درک اسفل السافلین است که در هر مرحله ای نزولی جهانی تر و عرفانی تر و در این حال امی تر میابد و آسمان را تماماً بر زمین میآورد، هم در بیان، هم عمل و هم تجلی جمال. و این نزلناه و تنزیلای قرآن است، نزولی بی پایان در همه دورانها در اولیای محمدی تا پایان جهان. 353. و نیز طریقت هم در قلمرو به ظهور حقیقت سیمایی دیگر دارد که از وجود انسان کامل آشکار می شود که ماجرای خضر و موسی یک نمونه قرآنی آن است، که طریقت خضروی حتی موسی کلیم الله را هم شگفت زده کرد و تا سرحد کفر و تکفیر کشاند. 354. همانطور که شریعت در قلمرو به طریقت بیانی برتر و متفاوت دارد، مثل تبیین عارفان از قرآن، که تبیین علی علیه السلام سرآغاز تبیین طریقتی شریعت بود. 355. پس آنان که تنزیل و تحول شریعت را در قلمرو به طریقت و حقیقت درک نمی کنند، هرگز رابطه پویا و تاریخی این سه وجه و سه مرحله از دین را در نمی یابند. ولذا متشرعین ضد طریقت پدید می آیند و طریقتی های ضد حقیقت پدید می آیند که آمدند. 356. همانطور که بیان حقیقتی علی در اواخر عمرش را حتی مریدان خالص او هم بسیار اندک دریافتند در خطبه های بیان و نوریه و تتنجیه. 357 و همانطور که گفتار اهل حق و عارفان واصل در تاریخ را حتی بسیاری از علما و عرفای بزرگ هم در نیافتند که بیان حقیقت شریعت بود، یعنی آن سخنانی که موسوم به شتیات است. ماجرای منصور حلاج در انالحق گویی یکی از مشهورترین این وقایع است. 358. پس بدان که شریعت در عرصه طریقت بیانی دیگر و برتر دارد، مثل بسیاری از سخنان علی علیه السلام پس از رسول خدا، و شریعت در عرصه حقیقت باز هم بیانی برتر و دیگر دارد که مشهورترین نمونه اش خطبه‌های نادره علی در سالهای آخر عمرش بود که حتی بسیاری از مریدان او به ارتداد علی حکم دادند و تصدیق کنندگانش معروف به قالیه شدند. 359. ایمان تاریخی موروثی که حجتی برتر از کلام رسول و ظاهر آیات قرآن ندارد، به ندرت طریقت را بر میتابد. همانطور که ایمان ولایی که هنوز به ذات نرسیده، به ندرت حقیقت را بر میتابد. برای همین هم اطاعت بینشون و چرا تنها راه و روش گذار از این بحرانها و امتحانات بزرگ است و داستان موسی و خضر دلیل قرآنی این ادعاست. 360. به همین دلیل از رسول اکرم آمده است که بیان و شریعت امام زمان در ظهور جهانیش همه مسلمانان را برآشفته ساخته و او را متهم به بدعت و ارتداد می کنند و می گویند که این اسلام نیست و دین جدیدی است. این همان شریعت عرصه حقیقت است، هرچند که شریعت عرصه طریقت علی را هم حتی شیعیانش اکثران بر نتافتند و کاتبان وحی و دانشمندان بزرگی چون ابن عباس که پسر عمو و نزدیکترین فرد به او بود هم در درک این امر در ماند و امام را تنها گذاشت. 361. این سخن رسول اکرم صلی الله بیانگر این ادعاست که شریعت به لحاظ تبیین در طول تاریخ دائما در حال نزول است که به مثابه تعدیل قرآن است که حاصل نزول قرآن بر اولیای محمدی در آخر الزمان است از وجود رسول خدا. 362. پس بدان که آن قدرت و ظرفیتی که به انسان آخر الزمان امکان درک و هضم نزول و تکامل و تعالی شریعت را می بخشد، ایمان است که بایستی مستمرن در حال رشد و تکامل باشد، و ایمان به شریعت کافی نیست و بایستی ایمان طریقتی و ایمان حقیقتی حاصل آید که جمله ظهور ایمانهای محمدی است. 363. پس درک می کنیم که طریقت فقط به معنای روش اجرایی شریعت نیست، پس قلمرو به ظهوری برتر از شریعت هم هست، همانطور که حقیقت فقط قلمرو به ظهور جمال شریعت نیست، بلکه عرصه ظهور بیان نهایی شریعت است. احادیث قدسی، خطبه های نادره علی علیه السلام و شطحیات امامان و عرفا نمونه هایی از این ادعا هستند. 364. اگر در آخر الزمان رابطه پویا و متقابل و استعلایی بین شریعت و طریقت و حقیقت درک نشود، دجالان آخر الزمان دمار از روزگار مسلمین و مؤمنین در می آورند و همه را به صفوف شیاطین ملحق می سازند و امام می ماند و حوزش و غیبت کبرای امام زمان تا خود غیبت کبرا ادامه می یابد که مباد. 365. پس شریعت و تبیین دینی و قرآنی و شیعی اگر به زبان و منطق و حقایق معرفت نفس در نیاید، مطلقاً نه امکان بیان طریقتی و حقیقتی دین وجود دارد و نه امکان ماندن در دین و ایمان و اسلام و تشیع. و این همان کاری است که در آثار ما تحقق یافته است و همه مراتب این گزارها و استعلای ایمانی را روشن و عملی و ساده نموده است. 366. پس کسی که علم طریقت نداند و حقیقت نهایی شریعت را فهم نکند، در آخر زمان هم در شریعت و هم در طریقت به بن‌بست رسیده و شیاطین شکارش می کنند. 367. معرفت نفس علم طریقت است و امام شناسی و شناخت انسان کامل هم علم حقیقت است، همانطور که رسول اکرم هم فرموده که در آخر زمان بدون معرفت نفس کسی به حقایق دین او نمی رسد. پس معرفت نفس یک امر تعارفی و مستحبی نیست، بلکه از اوجب واجبات است که در نزد مسلمین هنوز هم مهجور است و این است که شیاطین جهانی توانستند بر جهان اسلام تسلط یابند و خود مسلمین یکدیگر را به تیغ تکفیر به قتل می‌رسانند تا به بهشت شیطان برسند و عملا هم می‌بینیم که بازیچه شیاطین هستند. 368. پس این بدان که بدون دستیابی به علم طریقت و حقیقت، بی تردید در ظهور امام زمان در صف دشمنان او خواهیم بود، همانطور که لااقل سه امام اولین ما بدون واسطه به دست شیعیان خود کشته شدند. 369. و اما حقیقتی دیگر را باید دانست که تاریخ صدر اسلام و به خصوص تاریخ و کیفیت زندگانی امامان شیعه و اسرار شهادتشان در حقیقت به کلی متفاوت از این تواریخی است که در نزد مسلمانان و شیعیان موجود است و مورد باور عامه است و بر اساس آن تفسیرها می شود و کتابها و فیلمها ساخته می شود. لااقل این یک نکته را بدانید که خوارج و جنگ نخربان که بزرگترین انشقاق در تشیع بود، ناشی از خطبه هایی در مسجد کوفه بود که علی در بیان حقیقت دین و اسلام و امامت ایراد می نمودند، که معروف به خطبه های نادره علی علیه السلام است که ما برای نخستین بار مجموعه آنها را در یک جلد منتشر نموده ایم تحت عنوان علی نامه. اکثر قریب به اتفاق شیعیان امروز هم با مطالعه این خطبه ها به صفوف خوارج می پیوندند و اصلا به همین دلیل این خطبه ها در طول تاریخ از دسترس شیعه خارج بوده است تا مبادا که به خوارج ملحق شوند. ولی با ظهور امام زمان بالاخره این واقعه رخ می دهد اگر پیشا پیش این خطبه ها را نخوانیم و تکلیف خود را با شیعه‌گری خود روشن نکنیم. این خطبه ها بیان علم حقیقت هستند، البته فقط به صورت سرفصل و عناوین کلی این علم، که شرح و تفصیل این علم در مجموعه آثار ما پراکنده است. 370. از روی غیبت امام زمان باید اقرار کنیم که اسلام و تشیع و امامتی که عامه مسلمین و شیعیان جهان می‌شناسند و باورش دارند با حقیقت آن فاصله ای از زمین تا آسمان دارد، زیرا اسلام و قرآن دین و کتابی است که مستمرن در حال نزول است و تشیع و امامت هم مذهبی است که در طول تاریخ در حال تکوین و تکامل بوده است. ولی اکثر ما در همان تاریخ صدر اسلام در سالهای نخستین بعثت رسول اکرم صلی الله جا مانده ایم، یعنی ایمان ما شدیداً موروثی تاریخی است و حدود 14 قرن از آن تاریخ هم عقب است. در اینجا سخن از یک ایمان دیگری است و آن ایمان فسیلی است و این است که در عصر مدرن فقط در موزه ها امکان بقا دارد و در زندگی واقعی حداکثر یک نوستالژی عقیدتی است و یک حسرت ابدی. همانطور که یک فسیل مظهر یک یأس و حسرت ابدی است که در جریاناتی همچون طالبان و تکفیری ها دست به خودکشی جمعی زده است و قتل عام. 371. امروزه بی هیچ تردیدی بدون عرفان نفس و علم طریقت و حقیقت امکان کمترین دینداری و ایمانی نیست و عمر تاریخی نفاق هم به سر رسیده است که به صورت خودکشی های فردی و جمعی و فرقه ای و تکفیری و تروریستی خودنمایی می کند. و خوشبختانه شاهدیم که شماره معکوس مرگ تاریخی کفر و استکبار هم آغاز شده است. پس برای ظهور حق باید آماده شد و این آمادگی جز از طریق دستیابی به ایمان عرفانی نیست. 372 شریعت علم کلام است و جز به واسطه تأویل حاصل نمی شود که نفس ناطقی انسان را معرفی می کند و طریقت علم عمل و کردار است که آن نیز معلول و مفعول نفس ناطقه است که جز به واسطه معرفت نفس حاصل نمی شود و حقیقت هم علم وجود است که تبیین آن چیزی جز معنای ظهور اسماء الله نیست، یعنی حقیقت همان تعین اسماء الله است. پس حقیقت دوباره به اصل شریعت باز می گردد، پس اول و آخر یکیست و آن محمد صلی الله است. 373 از شریعت تا حقیقت، از کلمه است تا وجود، کلمه ای که وجود می یابد و می آفریند. این است که امامان را ظهور کلمه الله نامیدند و راهی که کلمه را موجود می سازد طریقت است. 374 پس ایمان به کلمات الهی اساس این سیر آفرینش جدید انسان است، یعنی ایمان شرعی، ولی این ایمان شرعی سراسر عرفان و تعبیل کلمات و آیات الهی است و در محور رسالت امامان شیعه همین عرفان و تعبیل کلمات و آیات خدا قرار داشته است و علت محبوس داشتن امامان برای ممانعت از این کار بوده است، ولذا تعداد اندکی از امامان در این رسالت خود موفقیتی داشتند که امام علی علیه السلام و امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام و رضا علیه السلام موفق ترین امامان به لحاظ مجال و توفیق به انجام این رسالت بودند که بیشترین آن نصیب امام صادق بوده است، ولذا شیعه را مذهب جعفری گویند و این به دلیل تبیین علم کلام و تعبیل آیات الهی است که به سر طریقت و حقیقت است. 375 و بزرگترین ارزش و رسالت تاریخی حوزه‌های علوم دینی شیعه این بوده که شریعت را محفوظ داشته و آنچه که از امامان باقی مانده را اشاعه دادند، هرچند که در این امر به خاطر افراط در تقیه گاه مهمترین بخش شریعت را کتمان داشتند که مربوط به امام شناسی و حقیقت انسان کامل است. همانطور که مثلا شیخ صدوق که از بزرگان این حراست است آشکارا اذعان می کند که بسیاری از احادیث ائمه خدا را که مربوط به امر رؤیت و لقاء الله است از متون آثارش حذف کرده است تا اتهام شرک و غالیه‌گری پدید نیاید و موجب گمراهی مردم نشود. عجبا از این تقیه‌ای که قرار بود موجب حفظ ایمان شود باعث کتمان آن گشته است. 376 ولی بزرگترین غفلت این حوزه‌های حفظ و حراست از شریعت این بوده که اساساً مصرف کننده بودند و به ندرت تولید علم داشتند و بلکه در مقابل علما و عرفایی که به تولید خلاقه شریعت پرداختند ایستاده و گاه فتوای ارتداد و قتلشان را دادند و عملا در جناح حکام جور و دشمنان امامت قرار گرفتند که یکی از دلایل توجیهی حوزه‌های علوم دینی و رهبران فکری آن در این جمود و مقاومت در قبال تولید علم شریعت این بوده که علم شریعت را در همان صدر اسلام به دست رسول و امامان کامل شده می دانند و نیازی به ادامه تولید این علم نمی بینند و لذا هر علم جدیدی را بدعت می نامند و حاملش را مرتد. و این باور یکی از بزرگترین بدبختی های اسلام و مسلمین در تاریخ بوده است و مهمترین علت عقب ماندگی تا به امروز. 377 و برخی دیگر از علمای شیعه که مخالف این تمام شدگی هستند و خاتمیت و غیبت را به معنای ختم علوم دینی نمی دانند، به باوری خطرناک رسیدند. و آن این که علوم و فنون اروپایی را ادامه علم شریعت و قلمرو به تولید علم دین می دانند که استاد مطهری یکی از سخنگویان این ادعاست که امروز بر کل جامعه ما حاکم شده است. تا آنجا که مثلا فیزیک هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و نانو هم ادامه علوم انبیای الهی محسوب می شود و تکمیل شریعت، که بدین طریق بایستی دشمنان غرب را رهبر جهان اسلام و امامان شیعه تلقی کنیم که عملا همچنین شده است. و این فاجعه این مرگبارتر است که منجر به تقلید و اطاعت ما از غرب شده، آن هم در عین خصومت و انکار. ارادت خصمانه ما نسبت به تمدن غرب منشأ بخش عمده ای از تناقضات و نفاق فرهنگی و عقیدتی جوامع اسلامی است. این است که امروزه شریعت جوامع اسلامی غربی است و طریقتشان اسلامی است، ولذا حقیقتی که از این جوامع رخ نموده پدیده ای مالی خولیایی و دیوانه است و گاه هم شریعتشان اسلامی و طریقتشان غربی است. و تا این تناقض و نفاق در جوامع اسلامی حل نشود، هیچ امیدی نیست و همه تلاشا به بنبست ها و بحران ها و نفاق های جدیدتری منتهی می شود. 378. به بیانی دیگر، شریعت کلام خداست و طریقت اخلاق خداست و حقیقت هم جمال اوست که ظهور حق وجود است. و این ایمان به این امر منشأ ایمان است، ایمان به این امر که کلمه خلاق است و وجود آفرین. 379. پس علم کلمه علم وجود است و وجود یابی، و مجموعه آثار ما سراسر علم کلمات است، کلماتی که در تاریخ و فرهنگ بشری واژگون شده بود و دوباره به صدق و عدل خود بازگشت و خلاق شد. 380. بدان که علم کلمه منشأ باور به وجود یعنی ایمان است، زیرا علم کلمه حامل امر و روح خداست، همانطور که نفس ناطقه کارگاه خلقت انسانی است که خوراک و ماده اولیه‌اش کلمات هستند، به شرط آنکه این کلمات واژگون نشده باشند و به نور حکمت و معرفت منور شوند و خلاق. 381. و ما با شکافتن و تعویل کلمات این نور و روح الهی را از بطن آن استخراج کرده و در دسترس قرار داده ایم. و این همان واقعه احیای شریعت است که خداوند در این عصر توفیقش را به این بنده اش عنایت فرموده است که نور ایمان را دوباره برافروزد. 382. پس هر کلمه ای که تعبیر و استخراج می شود حامل نوری از ایمان است برای طالبانش، و این ماهیت ایمان عرفانی است، زیرا ایمان همان تنویر نفس ناطقه است و تعبیر و مکاشفه عرفانی کلمات و مفاهیم این تعبیر و مکاشفه نفس ناطقه است که عناصرش جمله کلمات هستند. در این حقیقت بمان. 383. نفس ناطقه دو سر یا دو قطب و کانون دارد، همچون شکل بیزی و رابطه بین کانونهای آن، که یکی ذهن و دیگری دل است. و نفس آدمی هم فاصله بین این دو کانون است و قلمرو این بیزی جان، که تنویر کلمات موجب تنویر این دو کانون شده و نفس آدمی را روشن می کند و این روشنی هدایت است. 384. با آنچه که معرفت یا عرفان نفس خوانده می شود همان تنویر نفس ناطقه است، زیرا نفس ناطقه کارگاه عرفانی خلق جدید انسان است و این کارگاه فقط به واسطه تنویر کلمات خلاق می شود. و این تنویر نور ایمان است در ابعاد و درجات تنویر نفس ناطقه بر محور دو کانون ذهن و دل. 385. و قرآن کریم صورت بیرونی و سوادی و مکتوب نفس ناطقه انسان کامل است و این است که تنویر کلمات و نفس ناطقه عین تعبیل و مکاشفه کلمات و آیات قرآن است و این دروی سکه خلق جدید است. ولذا خداوند در کتابش درباره قرآن می‌فرماید و کامل شد کلمات پروردگارت به صدق و عدل، یعنی قرآن کریم کتاب کامل وجود است که صدق و عدل وجود را برپا می‌کند. ولذا همه وجودهای انسانی قرآنی هستند و آنکه کتاب وجودش را به واسطه عرفان نفس و تنویر کلمات می‌خواند مشغول خواندن قرآن است و این تنها راه نجات از ظلمات کلمات و دستیابی به قلم حق است که عامل این تنویر است و راه نجات از علم بقی و کلمات بقی و شریعت بقی و طریقت بقی. 386. پس اگر خواهی بدانی که ایمان چیست و کتاب چیست، بدان که ایمان همان نور کلمات کتاب وجود در دو کانون ذهن و دل است که صورت بیرونی آن قرآن است. در این معنا بمان. 387. و اما در قبال ایمان عرفانی که نور معرفت حق در جان آدم است، امروز ایمان مدرن قرار دارد که همان ایمان مدرنیستی و تکنولوژیستی است که همه ارزش‌ها را فقط در صورت تجسم مادی و تجاری درک و تصدیق می‌کند که چیزی جز تجسم امیال نفس اماره بشر نیست. بدان که با چنین ایمانی هرگز نتوانی با ایمان عرفانی رابطه ای داشته باشی و اصلا آن را دریابی الا در صورت واژگون شده اش که همان عرفانهای دجالی حاکم بر جهان مدرن است که عرفان مدرنیستی تکنولوژیستی است که عرفان ضد عرفان است و در تقابل آشتی ناپذیر با شریعت قرار دارد، الا شریعتی واژگون و تحریف شده و جعلی به همراه تفسیری کافرانه از قرآن. 388. امروز بشر بین ایمان به تکنولوژی و ایمان به جنات نعیم پروردگار مخیر است، یعنی اینکه آیا خلقت طبیعی خداوند برای سعادت و رفاه بشر کفایت لازم را دارد یا نه. پاسخ به این مسئله، پاسخ به مبرمترین معمای عصر ما در معرفت دینی است. استفاده از تکنولوژی مدرن به عنوان یک استفاده واجب یا مستحبی و یا مکروه و حرام و یا مباح تعیین کننده ماهیت ایمان بشر مدرن است که با کدام یک از این ارزیابی ها مدرنیزم را فهم و قضاوت می کند. و منظور از تکنولوژی مدرن، تکنولوژی الکترونیک و اتمی و نفتی است. 389. به نظر ما استفاده از تکنولوژی مدرن و فراورده‌های علمی و فنی و بهداشتی و درمانی و غذایی آن برای اهل ایمان و معرفت همچون استفاده از گوشت حرام به هنگام قحطی و مرگ است. پس بایستی استفاده ای از سر ناچاری و اکراه باشد و این مستلزم معرفتی لازم است که مجموع آثار ما پشتوانه آن است و کسانی که به استحقاق لازم در دین و ایمان و تقوا و عرفان رسیده اند لیاقت رهایی از حیات دوزخی این عصر را پیدا می کنند. دوزخی که تن را تباه، دل را سیاه و روح را می‌میراند. بدون چنین معرفتی ایمان عرفانی و پایدار ممکن نیست و تلاش برای دینداری جز نفاق حاصلی ندارد. این حقیقت را همه تلاشگران عرصه دین و اخلاق اقرار دارند. 390. اسلام تنها دینی است که مؤمنانش را به جنگ با کفار و دشمنان خدا و دینش مأمور کرده است و نیز مسئول حیات و هستی خود و مردمان نموده است و این همان معنای خلافت است. این نکته همان است که پیروان سایر ادیان به اسلام ایراد می‌گیرند و اسلام را دین شمشیر و قتال می‌خوانند و بدین طریق حقانیتش را انکار می‌کنند، در حالی که این کمال دین است و ختم نبوت هم بدین دلیل است. در حالی که در سایر مذاهب این خدا بوده که برای مؤمنان می‌جنگیده و مؤمنان با معجزات می‌زیستند، اینک جای معجزه را عقل و عرفان و جهاد و عشق گرفته است و این معنای ولایت و امامت و خلافت است که انسان را در خلق جدیدش به مقامی می رساند که نه تنها مسئول سرنوشت دو دنیای خود و مردمان می شود، بلکه مسئولیت خدا را هم در نزد خلق عهده‌دار می شود و سپر بلای او در میان مردم است و این مقام خلافت و عشق عرفانی است و سر ایمان محمدی و حقیقت وحدت وجود. 391. پس دریاب که معجزه و کرامت و قدرتی برتر از نور ایمان عرفانی نیست که اساس خلق جدید است و این حق برتر دین خدا در اسلام محمدی و عرفان علوی است که دین را کامل و زمان را به پایان رسانیده و رحمت حق را در باری انسان مطلق ساخته است. ولذا ایمان عرفانی مقام اساسی و قدرت خروج از اقطار هستی است، ولذا هستی فوق هستی می آفریند که سلطان این آفرینش برتر علی علیه السلام است. همانطور که در سوره رحمان که سوره خلق جدید است ذکرش آمده است و این ایمان در مذهب امامیه مدون و ممکن گشته است. پس وای به آن شیعه‌ای که امامان خود را فقط دلال شفاعت پروردگارش ساخته است، ولذا حق این مذهب را حتی از مسیحیت و یهود هم پایین تر آورده است، ولذا زیر یوغ تمدن مسیحی و بنی اسرائیلی کمر خم کرده است و میپندارد با دستیابی به علوم و فنونشان از اسارتشان رها شود. ممکن است که با تولید کالاهای شیطانی از دریوزگی شیطان رها شویم، ولی تازه خود شیطان شده ایم. 392. در انسان مسلمان و شیعه خود آگاهی عرفانی درباره حق وجود آدمی مهمترین عامل سرنوشت ساز دین و دنیاست، زیرا آدمی نسبت به آنچه که می‌داند باید باشد سخت مسئول است و این مسئولیت به هیچ وجه قابل انکار نیست و در دو عالم موجب مؤاخذه وجدان است و این مصداق این کلام خداست که آن که می داند و آن که نمی داند هرگز یکسان نیست در کم و کیف حیات دنیا و آخرتش. و آدمی به میزانی که نسبت به آنچه که باید باشد و نیست متحد است و انکار نمی کند به سوی هستی بایستی در حرکت است و این خود آگاهی موتور محرکه ی حرکت به سوی خدا و خلق جدید است و انکارش موجب بدترین عذاب هاست که کوری و کری و حماقت خارق العاده می شود که از حماقت های یک انسان ناخودآگاه هزاران بار هولناک‌تر است. به همین دلیل مطالعه و فهم معارف این آثار موجب اشد و اکمل خود آگاهی و مسئولیت و تعهد ذاتی می شود در صورت اقرار یا انکار، موجب خلق جدید بهشتی یا دوزخی می گردد. 393. مکتب و عرفان شیعی عالی ترین حد خود آگاهی استعلایی در بشر است که به یک انسان شیعی مسئولیتی خدایی می دهد که باید به آن پاسخگو باشد، وگرنه نمی تواند همچون عامه مردمان به حیات جاهلانه و حیوانی خود ادامه دهد. شیعه بودن یک مسئولیت جهانی و تاریخی و متافیزیکی است. 394. آن کس که می داند نمی تواند همچون کسی که نمی داند زندگی کند، مگر اینکه این میزان از دانایی و خود آگاهی را در خود واژگون سازد و این همان دیوانگی است. خودآگاهی شیعی اگر انسان را به مقام خلافت اللهی نرساند خلیفه شیطانش می کند. 395. آنچه که در آدمی موسوم به مسئولیت و تعهد و وجدان است همان خودآگاهی است، ولذا اکمل این خودآگاهی و تعهد در انسان و عرفان شیعی رخ می دهد و نیز اشد شیطنت و دیوانگی در صورت انکار این خودآگاهی و مسئولیت. 396. و ایمان عرفانی که پایدارترین و خلاقترین ایمان هاست حاصل پذیرش این خودآگاهی و مسئولیت است. پس مطالعه و درک و تصدیق و پذیرش این معارف می تواند خواننده اش را به کامل ترین ایمان عرفانی برساند و بر خلق جدید وارد کند. از آنجا که این معارف تماما قلبی و روحانی هستند، پس تصدیقشان هم تا اعماق دل و روح فرد نفوذ می کند و در سیر این رسوخ قیامت آدمی را برپا می کند که آستانه خلق جدید است. 397. خود آگاهی شیعی خدا آگاهی انسان در خیشتن است، ولذا موجب مسئولیت و تعهدش به خدایش در خیشتن است، زیرا خود را میزبان پروردگارش می‌بیند. و این امر اساس ایمان شیعی است و بنیاد عرفان نفس. و بزرگترین تفاوت و امتیاز ایمان شیعی از سایر مذاهب اسلامی و غیر اسلامی است رسیدن به خداوند در خیشتن. 398. ایمان هر کسی قلمرو به امنیت روانی اوست که در برخی این قلمرو در درونشان است و برخی هم در برونشان، و اکثر انسانها دارای چنین قلمروهایی هستند که به ندرت آن را برای دیگران بیان و عیان می کنند و از اسرار وجودشان است، و آنان که فاقد چنین قلمروی از امنیت روانی هستند به انواع اختلالات روانی و پریشانی افکار و گفتار و کردار دچار می شوند و دچار بدبینی و هراس از عالم و آدم هستند از جمله نسبت به خودشان. 399. گویی در وجود آدمی نقطه یا نقاطی هستند که کانون اتکا و امنیت وجود است. این همان کانون ایمان است، ولی برای اکثر مردمان این کانون امنیت در بیرون قرار دارد، مثل اماکن متبرکه و یا برخی انسانهای خاص که ما آنان را امام هدایت یا زلالت می‌خوانیم. برای برخی هم مواد مخدر و داروهای روانگردان مولد احساس امنیت و آرامش است. این مخدرات یا مسکرات موجب می شوند که فرد مصرف کنندش به کانونی امن در درون خود برسد و در آنجا آرام و قرار گیرد. همانطور که اماکن متبرکه و امامان زلالت و هدایت موجب چنین امنیتی در درون می شوند. پس به هر حال چه به واسطه باورها و مفاهیم معنوی، و چه پدیده های بیرونی نقاط امنی در روان آدمی پدید می آیند که موجب اتکا و امنیت روان است. 400. پس به هر حال انواع باورها هستند که چه به اتکا بر احوال و احساسات درونی و چه به اتکا بر مسائل بیرونی موجب احساس امنیت روان هستند، ولی بسیار اندکند کسانی که فقط به اتکا بر باورهای محض درونی به امنیت روان میرسند و آنان اولیای الهی هستند که خدای را در خود یافتند، و نیز کسانی که دارای شیطان درونی هستند. هرچند که حضور خدا در انسان موجب امنیت ذاتی است، ولی ایمانی که شیطان در بشر القا می کند فقط یک وعده نسیه است، وعده به امنیت. زیرا شیطان فقط وعده می دهد، ولی همین وعده های شیطانی تا حدودی برای اهلش آرامش موقتی حاصل می کند که این وعده ها موجب ارتکاب انواع معاصی و ستم است. پس اهل شیطان هم در پدیده های بیرون از خودشان امید به دستیابی امنیت دارند، مثل رسیدن به ثروت و قدرت. 401. پس اولیای الهی تنها انسانهایی هستند که دارای نقاط امن درون ذاتی می باشند و سایر مؤمنان هم به اتکاء بر آنان احساس امنیت می کنند. 402. نیاز به احساس امنیت روانی مبرمترین نیاز بشر در جهان بوده که در عصر ما به اوج خود رسیده و روزافزون است. و تلاش برای دستیابی به چنین احساس امنیتی منشأ بخش عمده‌ای از جدال‌ها و جنگ‌ها و جنایات است، زیرا حاصل نمی‌آید. یعنی رسیدن به امنیت روانی در پدیده‌های بیرون از خیشتن مستمراً محال‌تر می‌شود و لذا آخرین پناهگاه مخدرات و مسکرات قوی‌تر است و داروهای روانگردان قوی‌تر. یعنی آخرین پناهگاه امن مدهوشی و خودفراموشی است، یعنی نبودن. 403. این بدان معناست که وجود آدمی در جهان احساس ناامنی دارد، یعنی در معرض نیستی و هراس از نیستی منشأ تلاش برای دستیابی به ایمان است که این دستیابی به کانون هستی است. ولی آنگاه که دستیابی به کانون هستی حاصل نمی آید، تلاش برای تسلیم شدن به نیستی پدید می آید و این است گرایش انسان به تقدیر و مستی. 404. ولی عجبا که اولیای الهی در فناجویی خیش است که به کانون هستی ملحق می شوند. یعنی در قلب نیستی به هستی می رسند. هستی نیستی. ولذا آنان که بیشتر از مرگ و نیستی می هراسند و می گریزند، بیشتر به ناامنی و نابودی مبتلا می شوند. پس بدان که آن کانون جاودانی امنیت در آدمی همان نقطه بود نبوده است و این عین وحدت وجود است. 405. و مسئله این است که چگونه می توان به این نقطه بود نبودی در خیشتن رسید که کانون امن الهی است. این چگونگی را در دین اسلام و قرآن کریم آشکارا تبیین نموده است در سلسله مراتب تقوا و جهاد اکبر و بلاجویی و تسلیم و رضا در قبال بلایای الهی که تمرین وجود برای درک و دریافت فناست که قلم رو به وجود مطلق خداست و این گذار از عرصه صفات و ورود به قلم رو به ذات است، گذار از دنیای میرا و الحاق به آخرت، خروج از ظاهر و ورود به باطن عالم. این همان امر خروج از اقطار عالم است به حکم خدا در سوره رحمان. 406. هرگاه من بشری با من الهی پیوند خورد، این نقطه پیوند همان نقطه امن الهی و ایمان است. این همان نقطه بود نبود است و سلسله مراتب این پیوند و الحاق و اتحاد همان درجات ایمان است تا فنای من در او که ایمان کامل است و مقام توحید و ظهور هستی حق از خلق. ظهور جاودانگی و امنیت، ظهور جمال یگانه بود نبود، ظهور ایمان در این معنا بمان. 407. و بدان که شقی ترین و خدا ناپذیر ترین منهای بشری من نژادی و نژاد پرست است که اساس کفر بشر است و ابلیس هم با القای همین شجره به آدم و حوا بود که آنها را از حیات ایمانی ساقط کرد و لذا پدر ایمان بشری ابراهیم خلیل است که نژاد را در خود ریشه‌کن ساخت و فنای در من الهی یعنی امام گردید. 408. عید قربان، عید قربانی کردن نژاد به پای نژاد است و عید قدیر ایدئولوژی عملی رهایی از شیطان شجر است و این ایدئولوژی رهایی از کفر و ناامنی و الحاق به حریم امن الهی است. دل کندن و دست شستن از نژاد و نژاد پرستی و الحاق به خدا و اولیای الهی و مؤمنان. این ایدئولوژی قدیر است که با پیوند عقد اخوت بین مؤمنان آغاز شد و این فقط آغاز و حرکت اولیه بود که به واسطه سایر امامان و عرفا استمرار یافت که جریانات و حلقه ها و سلاسل عرفانی در تاریخ اسلام حاصل حرکتی بود که از قدیر آغاز شده بود، هرچند که این جریانات هم از آفتها و شرک ها منزه نبودند و امروزه همه آن تجربیات و شهادت ها و مجاهدت های تلخ و شیرین در مجموعه آثار ما متبلبر و کامل و مدون گشته و به زبان این دوران تبیین شده است که ایدئولوژی قربان و قدیر است. 409 توسل به اشیاء و شیء پرستی تا سرحد بت پرستی تلاشی دیگر برای رسیدن به امنیت و اطمینان روانی است. این معنای باطنی دنیا پرستی بشر است که خیلی هم بی‌خاصیت و بیهوده نبوده است، هرچند که بسیار سطحی و موقتی است. احساس ایمنی ناشی از پرستش دنیا و اهلش، چرا که هر مخلوقی آیه‌ای از خدا و مظهری از حضور اسماء و صفات حق است و این است راز لذت و عزت و امنیتی که در دنیا پرستان دیده می شود، ولی این احساس امنیتی گذرا و موقتی است که به تدریج ایجاد قحطی و ناامنی بارز می شود. و این است که دنیا پرستی غایتی ندارد و پرستش ثروت و قدرت را انتهایی نیست، زیرا اشیاء فاقد ذات احدی خدا هستند و ذات احدی حق جز انسان کامل نیست، بلذا کل عالم و عالمیان مشغول سجده و پرستش اویند و جهان هستی مسخر اراده اش. این است که ایمنی حاصل از پرستش مخلوقات عالم بی ریشه است و عمری کوتاه دارد. خداوند شهادت می دهد به راستی که جز او قابل پرستش نیست. قرآن 410 پدران به پسران و حاضران به غایبان برسانند تا روز قیامت. این جمله ای از خطبه قدیر است، پس بدانی که اهمیت واقعی قدیر چه حد است. پس واقعی قدیر خیلی فراتر از انتخاب وسیع و خلیفه رسول الله است که اگر فقط چنین بود عمرش با مرگ علی علیه السلام پایان می‌یافت و یا حد اکثر با غیبت امام زمان پایان می‌یافت، نه تا قیامت کبرا. پس وصایت و خلافت حداقل معنای این واقعه است و ولایت حد وسط آن است، و اما حد اکثر و کمالش همان کلام خداست. خداوند شهادت می‌دهد که به راستی جز او یا خو قابل پرستش نیست، یعنی علی و علیین و چلاه و کلمت الله و سر الله و این الله و ید الله و حق الله و هو الله هستند و خدا جز در وجود آنها شناخته و پرستیده نمی شود. این است اصل و اساس واقعی قدیر که کمال آخر الزمانی عید قربان است و این است اوج کمال ایمان و ایمانشی. و علی حدود 25 سال پس از قدیر در خطبه بیان باطن قدیر را آشکار ساخت و کشته شد. 411 انسان تنها موجود قابل پرستش در جهان است که کمال این پرستش در انسان کامل است، ولی آدمی هر چیزی جز انسان را می پرستد مگر اینکه انسانی مرده باشد یا غایب همچون خدا. و این بازگشت به قبل از قدیر است، یعنی تبدیل اولیای الهی به اشیایی بی جان یا نامرئی. 412 قدیر به ما میگوید که ذات ایمان و امنیت روح آدمی در باور انسان نسبت به خیشتن نهفته است که در اسرار ولایت و امامت آشکار می شود. این است که خودشناسی، امام شناسی و خداشناسی سه وجه مثلث عرفان و ایمان شیعی است. این است که از خودشناسی، امام شناسی پدید می آید و از امام شناسی هم خداشناسی، و این سه شناخت همان مثلث توحید و وحدت وجود است. این تبیین توحیدی تثلیث مسیحی یعنی پسر پدر روح القدس است. 413 به میزانی که کفر شناخته می شود ایمان هم شناخته می شود. به قول مولای رومی، کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟ پس به میزانی که ماهیت و ذات نژاد و نژاد پرستی شناخته می شود، حق نژاد پرستی هم شناخته می شود. منتها نه آن نژاده و زاد ناشده آسمانی و ماورای جهان هستی، که اتفاقا این همان خدای نژاد و نژاد پرستان است که خدایی بعید و دست نیافتنی است و در واقع ایده خداست، بلکه پرستش خدای انسان و انسانی که محل حضور و ظهور خداست. انسانی که هرچند که زمانی از مادری زاده شده و با همسری همزیست می کند و فرزندانی دارد، ولی منزه است از مادر و همسر و فرزندانش و وجودش ریشه در ذات خودش دارد که ذاتی احدی و صمدی و لم یلد و لم یولدی است و بیتاست. انسانی که دیگر زاده پایین تنه ای نیست و از پایین تنه اش تولید مثل نمی کند، بلکه زاده بالا تنه خیش است و فرزندان بالا تنه ای دارد. 414 مثلا برای یک فرد مؤمن همسرش انسانی منحصر به فرد و یگانه است و راز همسریت او هم از همین بیتایی است. ولذا برای یک زن مؤمن فقط یک مرد وجود دارد و آن شوهر اوست، همانطور که برای یک مرد مؤمن هم فقط یک زن وجود دارد و آن زن اوست، و این معنای عصمت در قلمرو به جنسیت است. 415 زیرا انسان مؤمن در پیوند با خداوند است، ولذا در جهان بیرون هم نظر به بچه الله دارد که سمت بیتایی است و عصمت از همین منظر ممکن می شود، زیرا هیچ کس شبیه دیگری نیست، زیرا خداوند در هر جلوه ای بیتا و نامکرر است. در این معنا بمان که راز ولایت و امامت نیز همین امر عصمت است. 416 وقتی همه زنها شبیه هم و همه مردها هم شبیه یکدیگر باشند، عصمتی ممکن نمی آید و وفایی هم ممکن نمی آید، و این است که انسان بی امام بر همسرش حرام است، زیرا رابطشان اگر ظاهرن زنایی نباشد باطنن زنایی است، زیرا وجه الله و بیتایی وجود انسانها را نمی شناسند، زیرا به دل کافرند. 417 زیرا فقط به نور ایمان که نور وحدانیت و یگانگی خدا در دل است، چشم و هوش دل به وجه الله و احدیت و بیتایی علم موجودات باز می شود و آنگاه حتی دو برگ از یک شاخه درختی هم مشابه و همسان نیستند، بلکه هر برگی برگی از کتاب معرفت حق است و شباهت برگ های یک درخت مثل شباهت برگ های یک کتاب است. 418 این است که اهل ایمان را با مساوات کاری نیست، بلکه با عدالت کار است، که حاصل نگرش به وحدانیت و بیتایی یکایک مردم است که مظاهر فطرت الله هستند به قول قرآن. 419 و این است که برای اهل ایمان مردم عبارتند از میلیون‌ها و میلیاردها آیه و تجلی بی همتا و نامکرر خداوند، ولی برای کافران مردم همان توده‌ها هستند، یک حجم بی جان و بی اراده‌ای که میتوان قورتشان داد و یا سوارشان شد و از آنان رأی گرفت تا با رأی خودشان سلطه ما را بپذیرند. 420 علی علیه السلام مردم را چگونه می دید؟ هر فردی را یک آیه می دید، آیه ای نامکرر، و این است راز عدالتش. 421 ایمان الوهیت جهان هستی است، پس چگونه میتوان در محضر عظمت و رحمت و قدرت الوهی احساس ناامنی و نابودی کرد؟ یعنی ایمان دارای هویت وحدت وجودی است و در غیر این صورت جز دروغ و هزیان و نفاق نیست. 422. پس ایمان یعنی زیستن در محضر خدا، در خانه خدا، در آغوش خدا و بر جای خدا. همانطور که خدا از چیزی نمی هراسد و احساس خطر و نابودی نمی کند، مؤمن هم به درجات چنین است. زیرا مؤمن از اسمای الهی است، نه به تعارف بلکه به واقع. 423. و چون این ایمانی حاصل باور به ولی خدا در هر مرتبه ای از ولایت است و اطاعت از او، که در این باور و اطاعت است که همه این معارف وحدت وجودی و خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی حاصل می آید و فرد یک مؤمن می شود. و این معنای شیعه است، یعنی مرید یک امام، مرید و مطیع کسی که در خودش متصل به ذات وحدانی شده است در درجات. و این نبرد تن به تن با ابلیس است. 424. در چنین ارادت و اطاعتی است که نشانه های وحدانی و بیتایی وجود از شخصیت مرید به تدریج رخ می نماید. این است راز قدیر به عنوان رسالتی که تا قیامت کبرا بایستی فریادش زد و به جهانیان ابلاغ نمود، و این همان جاودانگی اسلام است. این همان باطن دین است و سر ختم نبوت است.